ساعت 21 این صدای رادیو فرداست. آمریکا یک شرکت ایرانی فعال در زمینه سلاح‌های شیمیایی و مدیرعامل آن را تحریم کرد. محمد جواد ظریف می‌گوید در صورتی که آمریکا و اروپا به تعهدات هسته‌ای خود باز نگردند، دولت مجبور به اجرای مصوبات مجلس است. جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد از مبادله افراد زندانی در ایران با زندانیان ایرانی در خارج از کشور استقبال می‌کند. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت می‌کنم خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. آمریکا روز پنجشنبه یک شرکت فعال در زمینه سلاح‌های شیمیایی و مدیرعامل آن را تحریم کرد. به گزارش رویترز، وزیر خزانه‌داری آمریکا استیو منوچین در بیانیه‌ای اعلام کرد که گروه شهید میثمی و رئیس آن مهران ببری به دلیل شرکت در تحقیقات مربوط به تسلیحات شیمیایی مشمول تحریم‌های آمریکا شدند. در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا آمده توسعه سلاح‌های کشتار جمعی از سوی ایران تهدیدی علیه امنیت همسایگان این کشور و جهان محسوب می‌شود. این شرکت وابسته به سازمان پژوهش‌های نوین دفاعی وزارت دفاع ایران که محسن فخری‌زاده ریاست آن را بر عهده داشت، در شناسنامه گروه شهید میثمی آمده که در سال 1364 با اهداف ایجاد مجموعه تحقیقاتی جهت پشتیبانی علمی و فنی و فنی صنایع دفاعی کشور در زمینه فناوری صنعت شیمی بنیانگذاری شده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگوید در صورتی که غرب و آمریکا به تعهداتشان باز نگردند، دولت گزینه‌ای جز اجرای مصوبه مجلس ندارد. محمد جواد ظریف در نشست مجازی گفتگوهای مدیترانه‌ای تاکید کرد که ایران درباره آنچه که قبلا درباره آن مذاکره کرده وارد مذاکره مجدد نخواهد شد. او گفت آمریکا در جایگاهی نیست که بخواهد در این زمینه شرط بگذارد. روز گذشته مجلس شورای اسلامی طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن از جمله در صورت محقق نشدن رفع تحریم ها دولت ملزم به محدود کردن بازرسی های آژانس است. این مصوبه مجلس با مخالفت دولت حسن روحانی روبرو شده، اما محمد جواد ظریف در سخنان روز پنجشنبه‌اش از این مصوبه برای دادن هشدار به طرف های غربی برجام استفاده کرد و روسیه میگوید از آمادگی بالقوه آمریکا برای بازگشت به برجام حمایت میکند و منتظر گام‌های عملی است. مسکو همواره تضعیف برجام را از عناصر تنش‌زا در خاورمیانه خوانده و در واکنش به ترور محسن فخری‌زاده مجدداً نسبت به اقداماتی که ممکن است باعث تشدید تنش در منطقه شود هشدار داد. بشنویم از آنا رایسکایا.
سفیر روسیه در واشنگتن میگوید مسکو از تصمیم رئیس جمهور منتخب آمریکا برای بازگشت به توافق هسته‌ای با ایران استقبال میکند. جو بایدن در مصاحبه که چهارشنبه در روزنامه نیویورک تایمز منتشر شد گفت اگرچه بازگشت به برجام کاری سخت است، اما به گفته وی چنانچه ایران به تعهدات برجامیش بازگردد، دولت جدید آمریکا نیز به بازگشت به برجام متعهد است. آناتولی آنتونوف، سفیر روسیه در آمریکا، که همان روز در نشست ویدئویی اندیشکده بروکینز شرکت کرد، گفت:
مسلماً از تصمیم بالقوه آمریکا برای بازگشت به این توافق استقبال می‌کنیم. ناگفته نماند این توافق توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد تایید شده. وارد بحث‌هایی که آیا این قطعنامه سیاسی است یا لازم الاجرا نمی‌شویم، بلکه منتظر تصمیم نهایی آمریکا درباره همکاری در چارچوب برجام هستیم.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، دو سال پیش با خروج از برجام روی کرده فشار حداکثری بر ایران را برگزید. تا به گفته وی، تهران را به مذاکره درباره توافق جدید که شامل برنامه اتمی، موشکی و منطقه‌ایش باشد، ترغیب کند. جو بایدن پیش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با انتقاد شدید از این رویکرد گفته بود با وجود برنامه موشکی و سایر اقدامات ایران که تحریک‌آمیز تلقی می‌شود، بهترین راه رسیدن به ثبات تمرکز بر توافق هسته‌ای است. مسکو نیز همواره مخالف سیاست فشار حداکثری بوده و در روزهای اخیر دیپلمات‌های روس بارها تاکید کردند هدف از توافق هسته‌ای شفاف سازی برنامه اتمی ایران است و با میان کشیدن سایر مسائل تحقق این هدف دشوار شده. دمیتری سوسلوف، کارشناس مسائل بین المللی، معتقد است ایران می تواند عرصه همکاری موفق روسیه و آمریکا باشد.
به رغم اختلاف‌های روسیه و آمریکا و انتظار ایران نسبت به حمایت مطلق روسیه، مسکو با احتیاط پیش خواهد رفت. بسیاری از اقدامات تهران به ویژه سیاست‌های منطقه‌ایش که باعث تنش‌های روزافزون بین این کشور و همسایگان عربش شده، مغایر با اهداف کرملین در منطقه است و نارضایتی مسئولین روس را به دنبال داشته. در پس فراخوان‌های مسکو به خیشتنداری، انزجار از اقدامات اخیر تهران در راستای تسریع برنامه اتمی‌اش نهفته است و اگر ایران بخواهد اقدامات اعلام شده را اجرا کند، حمایت روسیه را از دست خواهد داد. البته مسکو همچون تهران منتظر مشخص شدن اهداف آمریکاست و احیای برجام و بازگشت واشنگتن به آن را حتی فرصت خوبی برای بهبود همکاری‌های دو جانبه می‌داند.
Байдену будет сложнее пробивать возвращение в эту сделку.
تمایل روسیه برای همکاری با آمریکا و کشورهای باقی مانده در برجام در حال بیان شد که به رغم مخالفت‌های حسن روحانی رئیس جمهور ایران، مجلس شورای اسلامی در واکنش به ترور محسن فخری‌زاده قانونی را تصویب کرد که از دولت می‌خواهد به توسعه برنامه اتمی سرعت بخشد و در صورت عدم اجرای کامل تعهدات برجامی طرف‌های دیگر این توافق تا دو ماه بعد اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند. میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین، پیشتر قانونگذاران ایرانی را فرا خوانده بود. از تصمیمات احساساتی در واکنش به ترور محسن فخری‌زاده که به عقیده وی هدف آن ضربه به برجام و برهم زدن همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بوده، بپرهیزند. در بیانیه روز دوشنبه وزارت خارجه روسیه نیز آمده اقدامات تحریک‌آمیز با هدف تشدید مناقشات منطقه‌ای انجام شد و ثبات و امنیت در خاورمیانه و خلیج فارس را به مخاطره می‌اندازد. چهارشنبه کاظم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی در مسکو، پس از دیدار با کنستانتین کاساچوف، رئیس کمیته امور بین‌الملل سنا و نخستین مقام روس که ترور محسن فخری‌زاده را مصداق تروریسم دولتی خوانده بود، موضع روسیه را ستود. ترور دانشمند ارشد هسته‌ای ایران بر تنش‌ها افزوده. به گزارش CNN، یک مقام بلندپایه دولت آمریکا گفت اسرائیل عامل این اقدام بود. دولت اسرائیل از مخالفان سرسخت احیای برجام است و در های اخیر همراه با عربستان سعودی، امارات متحده عربی و بحرین در پیام‌های از جو بایدن، رئیس جمهور منتخب آمریکا، خواستند از بازگشت به توافق اتمی خودداری و با دولت‌هایشان در مورد سیاست آمریکا در قبال ایران ریزنی کند. آن رئیسکه، رادیو فردا.
یک هفته پس از مبادله یک تبعی بریتانیایی استرالیایی زندانی در ایران با سه زندانی ایرانی، جمهوری اسلامی برای مبادله زندانیان بیشتر اعلام آمادگی کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، محمد جواد ظریف که روز پنجشنبه از طریق ارتباط ویدیویی در یک گردهمایی دیپلماتیک در ایتالیا شرکت کرده بود، گفت ایران آماده مبادله زندانی است و این کار را به نفع همه می‌داند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با اشاره به اینکه ایرانیان زیادی در کشورهای جهان به گفته او به شکلی غیر قانونی زندانی هستند، گفت ایران در این باره چندین پیشنهاد آماده دارد. جواد ظریف اما جزئیاتی از این پیشنهادات ارائه نکرد. هفته گذشته کایلی مور گیلبرت، متخصص سیاست خاورمیانه در دانشگاه ملبورن در استرالیا که به اتهام جاسوسی به 10 سال حبس محکوم شده بود، با 3 ایرانی زندانی به اتهام با اتهامات تروریستی و بمب‌گذاری مبادله شد.
از رادیو فردا با شما هستیم
و سپاسگزاریم که با ما هستید. آواز زنان ایران نام فیلم مستندی است که در آن 20 خواننده زن از سراسر ایران از محدودیت‌ها و دشواری‌های فراوانشان در برگزاری کنسرت گفتند و اینکه تاکنون از هر امکانی بهره گرفتند تا صدایشان را به گوش همگان برسانند. این فیلم مستند را اپرای معاصر برلین ساخته است. در این باره بیشتر بشنویم از خبرنگار رادیو فردا در آلمان، شهرام میریان.
در پی وقوع انقلاب اسلامی در ایران، صدای خوانندگان زن در مجامع و انظار عمومی ممنوع اعلام شد و به این ترتیب بخش عمده‌ای از میراث فرهنگی ایران به از بین رفتن تدریجی تهدید شد. در حمایت از این هنرمندان، بنیاد ملی فرهنگی آلمان از 3 سال پیش به این سو دو جشنواره با نام آوای زنان ایران با شرکت 20 خواننده زن از سراسر ایران به برلین دعوت کرد و آنها ضمن آشنایی با یکدیگر همراه با اعضای گروهشان چندین کنسرت هم با لباسهای محلی خود در برابر تماشاگران در اپرای معاصر برلین برگزار کردند. یکی از دست‌اندرکاران برپایی این دو جشنواره یلدا یزدانی، نوازنده تار و دانشجوی رشته موسیقی شناسی اقوام در مقطع دکترای دانشگاه زیگن در آلمان است که 11 سال است با بسیاری از خوانندگان زن در سراسر ایران در ارتباط است. پس از دو جشنواره آوای زنان ایران، یلدا یزدانی همراه با دو تن دیگر از همکارانش آندراس روخول، مدیر اپرای معاصر برلین و سباستیان لاینتنر فیلم مستندی از این 20 خواننده زن در ایران تهیه کرده و درباره چگونگی شکل گیری این فیلم خانم یزدانی اینطور به رادیو فردا گفته:
در سالهای 2017 و 2018 در برلین فستیوال‌های آواز زنان ایران برگزار شده. 20 خواننده از مناطق مختلف ایران توی این جشنواره حضور داشتند و در طول تهیه این فستیوال‌ها ما سفرهای زیادی داشتیم به ایران و در هر کدوم از این سفرها با خواننده‌هایی که دیدار داشتیم در مناطق مختلف ایران مستندهای کوتاهی تهیه شده بود که این مستندها تنها در طول فستیوال برای کسانی که حضوراً شرکت داشتن به نمایش درمان. بعد ما در سال 2019 به این فکر افتادیم که خب خیلی جالب میتونه باشه که تمام این مستندهای کوتاه در کنار هم بیاد، داستان این هنرمندایی که حضور داشتن بتونه که به هم وصل بشه. پیام اصلی فیلم هم این هست که با تمام محدودیت‌های هست در ایران در حال برای فعالیت زنان، ولی این موسیقی در فرهنگ‌های مختلف همچنان زنده هست و زنان هنوز این موسیقی رو دنبال می‌کنن و موسیقی حذف نشده و پیام مثبت فیلم این هست به دنیا که این صداها وجود داره و خب خیلی خوبه که بتونه در دنیا شنیده بشه. فیلم داستانی هست که بیان احساسات این هنرمندا، این زنانی که در چه مواقعی این موسیقی ها رو اجرا میکنن.
یکی از خوانندگان زن در فیلم مستند آواز زنان ایران، باران مظفری، خواننده سرشناس بوشهری است که در آن درباره تلاش خود در زنده نگاه داشتن موسیقی شاد بوشهری اینطور گفته:
اولین زن جنوبی که رفت روی صحنه من بودم. ما به خاطری که دوست داشتم این زنده بمونه، موسیقی شادی بوشهر داشت از بین میره. به خاطر همین یه دغدغه شد برام. گفتم آقا ما میرم جلو. گفتم نه، باید انجام بدم. یه دست میگه صدا نداره. بتونن مثلا پشت سر ما بیان، تو این راه قدم بذارن و بشیم چند تا دست.
فیلم مستند آواز زنان ایران قرار بود امسال در جشنواره‌های دنیا به تماشا گذاشته شود، ولی به دلیل گسترش شیوع ویروس کرونا این کار عملی نشد و تهیه کنندگان آن تصمیم گرفتند این فیلم 75 دقیقه‌ای در یوتیوب به تماشا گذاشته شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
شنوندگان گرامی رادیو فردا، 00420221122112 و 13 شب و روز در اختیار شماست. دیدگاه های خودتون رو در مورد مسائل مختلف، اصلا هر آنچه که مد نظرتونه، با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید و با اونها تبادل نظر کنید. از همین طریق، از طریق تریبون آزاد رادیو فردا و همچنین خبرهای ما رو بسیار مفصل‌تر از اون چه که در فرصت‌های کوتاه رادیویی می‌شنوید میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به این آدرس: radiofarda.com. radiofarda.com